من میدونستی
برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
اسم زیبای همیشگی به نام خدایی که به شدت کافی است. همراهان عزیز سلام، روزتون بخیر. قرار امروزمون خیلی خیلی خوش تشریف آوردین. در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم در برنامه روی خط باشید. هر روز یک موضوع حقوقی اقتصادی مورد بررسی قرار میگیره تا به جای جلسات هزینه بر مشاورگی حقوقی با این برنامه به سوالات شما پاسخ داده بشه. شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 در اختیار شما شنونده های عزیزه. بریم سراغ موضوع امروزمون. مشکلات مالی از جمله مسائلیه که برای هر فردی ممکنه که پیش بیاد. در این بین کمک مالی و به اصطلاح پول قرض دادن به این افراد امری پسندیده و مشکل گشاست. اما موضوعی که ممکنه قرض دادن پول رو به یک نگرانی و یک مشکل تبدیل بکنه اینه که چطوری اون رو پس بگیریم. در برخی مواقع افراد مدرکی به عنوان قرض دادن پول دریافت نمی کنن یا فردی که پول قرض کرده از پول رو پس دادن سر باز میزنه. به عبارتی ممکنه مشکلاتی به وجود بیاد که به ناچار برای پس گرفتن پول خودش به راه‌های قانونی متوسل بشه. اینه که این راه‌ها باید چه راه‌هایی باشه که راحت‌تر و سهل‌الوصول‌تر باشه و اینکه چه فرایندی رو باید طی بکنیم، موضوع امروز بهش می‌پردازیم به صورت مفصل. مطالبه قانونی طلب موضوعیه که میخواییم امروز بهش بپردازیم و اینکه چیکار کنیم برای طلبمون بتونیم به راحتی متوسل به قانون بشیم، چه زمانی میتونیم برای پس گرفتن طلب اقدام بکنیم، برای پس گرفتن طلب اصلا باید به کجا مراجعه بکنیم و چه راه‌های قانونی برای پس گرفتن طلب از بدهکار وجود داره. همه این سوال‌ها به علاوه سوالات شما شنونده‌های عزیز از آقای میرسعید هاشمی کیوج پرسیده میشه، وکیل پایی که خدمتگستری. سلام و درود بر شما، خیلی خیلی خوش اومدید به جمع روی خط باشیدی ها.
سلام و متشکرم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما میزبانان محترم و شنوندگان گرامی.
درود بر شما.
سلام باشید
آقای هاشمی. ابتدا یک تعریفی داشته باشید از این که حالا کسی که طلب داره طلبش باید چی باشه، نقدی باشه، غیر نقد باشه که بتونه قانونی اون رو مطالبه بکنه، یا اینکه نه هر طلبی رو میشه مطالبه کرد قانونی.
اعظم بحث شما این هستش که اول باید تعریف کنیم که طلب چی هست.
بله،
طلب و دین دو نگاه به یک موضوع از دو طرف هستش.
بله،
اگر از دید من طلبکار به قضیه نگاه کنیم، یا دائن اسمش میشه طلب، دید یک شخصی که حالا مدیون هست بهش نگاه کنیم اسمش میشه دین.
دین
به طور کلی نیستش که حتما باید وجه نقد باشه، حتما باید یک مال فیزیکی باشه، نه، حقوق در کل قابل مطالبه است. حالا بعضا در راستای مطالبه ما به این میرسیم که این طلب، این وجه نقد، این مال فیزیکی در قالب وجه نقد پرداخت میشه، اما در کل این هستش که اینطور نیستش که بگیم که حتما باید وجه نقد باشه. در ادامه باید به این نکته خیلی مهم، خیلی مهم توجه کنیم که اساسا چه طلب یا چه دینی قابل مطالبه، قابل وصول و قابل پرداخت است.
بله،
به طور کلی گفته شده که اولین ویژگی و مهمترین ویژگیش این هستش که دین به وجود آمده باشه،
یعنی حقیقت داشته باشه.
خیلی فراتر از اینها، صرف حقیقت نه. تصور کنیم یک پدری یک طلبی از شخصی داره، فرزند این شخص به اون مدیون رجوع میکنه، میگه من پدرم از تو طلبکار است، فردا اگه پدر من فوت بکنه من میشم وارث او، این حق به من میرسه، پس این طلب رو، این دین رو شما به من پرداخت کن،
مطالبه میکنه ازش.
این شخص میتونه بگه اساسا دین در حق تو یا این طلب در حق تو اساسا به وجود نیامده که من بخوام به تو پرداخت بکنم یا نکنم. دائن من، طلبکار من، پدر توست، حالا چه در قید حیات باشه الان، اگر از قید حیات خارج شد تو میشی طلبکار.
این قانون میپذیره
100%؟ 100%،
مگر اینکه یک قراردادی نوشته شده باشه، یک رسیدی باشه.
اون انتقال طلبه دیگه، اون انتقال طلبه.
بله،
که ما رد پایه اینو در ماده 84 قانون ادارسی مدنی صراحتا داریم میبینیم، میگه شخصی که اقامه دعوا کرده باید ذی‌سمت باشه، یعنی حق برای خودش باشه.
بله،
اگه حق برای کس دیگه است، وجهه نمایندگی، ولایت، قیمومت، وکالت یا غیره باید احراز بشود. من وکیل دادگستری زمانی که از طرف شما به محکمه رجوع میکنم، میگن حق مال تو نیست، اما یک قرارداد وکالت ارائه بکن که ما ببینیم تو به وکالت از اون شخص آمدی.
بله،
ویژگی بعدی دین این هستش که باقی باشه، همون پدر و پسر رو دوباره در نظر بگیریم،
یعنی این رابطه ملموس باشه که نسبی، سببی، مشخص باشه.
آره دیگه، اگر اون شخص زنده است، طلبکار هنوز در قید حیات است، ما روی اون مثال دارم منوف میزنم، حالا مثال بیشتری هم هستش. اگر اون شخص طلبکار هنوز در قید حیاته، وارث اون شخص، فرزند اون شخص اساسا سمتی در مراجعه نداره. فرض میگیریم حالا فوت کرد. به نکته دوم میخوایم برسیم، باقی بودن طلب.
بله،
این شخص میره پیشم میگه که خب یادت پارسال من پرداخت نکردی، گفتی تو ذی‌سمت نیستی، حالا پدر فوت کرد، طلب به من رسید، به من پرداخت کن. ایشون میتونه الان یک رسیدی ارائه کنه، بگه من به پدرت پرداخت کردم، اون دینی که اون موقع وجود داشت الان دیگه باقی نیست.
پس نکته ای که باید خیلی توجه بکنن مردم بهش اینه که اگر جای طلبی دارن،
بله،
و اون طلب قابل توجه هستش، یکی وکالتی بدن به حالا اعضای خانوادهشون، به افراد معتمدشون، برای این که حالا بعد از خودشون اگر خدایی نکرده از دنیا رفتن، بتونن اون طلب توسط خانوادهش وصول بشه.
کلیت فرمایش شما درسته، اما اگه تبصره ای من وارد کنم این استش که عرض میکنم وکالت به محض فوت احد از طرفین به قول قانون باطل، اما به قول حقوقدانان اساتید منفسخ میشه. اگر من به شخصی وکالت بدم، میگم بعد از فوت من برو این کار رو بکن، به محض فوت من یا او، این وکالت از بین میره. یکی از راههایی که برای تضمین طلب وجود داره این استش که اساسا از مدیون رسیدی اخذ بشه. حالا این رسید میتونه در قالب اسناد تجاری باشه، سفته، چک، برات، قبض انبار غیره، یا اگر اینها وجود نداره یک رسید عادی، اگر هم من نمیتونم پیگیری بکنم این طلب رو من منتقل بکنم،
بله،
منتقل بکنم به کسی که ایشون بره پیگیری بکنه.
پس سند باید در دست باشه، برای اینکه
اگه سند در دست باشه خیلی راحت‌تره.
بله، در دفاتر حقوقی بتونن اثبات بکنن. خیلی ممنونم از همراهیتون. 11 و 10 دقیقه است، همچنان با ما روی خط باشید. سپاسگزارم از همراهیتون. داریم از مطالبه قانونی طلب صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 22 65 25 25. سامانه یه پیام کوتاه 30,036,37. برامون پیام ارسال کردن و گفتن که از آقای هاشمی بپرسید که چه راه‌های قانونی وجود داره برای پس گرفتن طلب از بدهکار که میتونیم از اون راه‌ها وصول بکنیم طلبمون رو.
ضمن تقدیم ادب مجدد به عرض می‌رسونم که چه راه‌های قانونی برای مطالبه طلب وجود داره. بر اساس قانون هیچ کس نمیتونه خودش برای احقاق حقوق خودش قیام کنه. راه‌های مطالبه‌ای که در نظر گرفته شده به صورت حصری هست، مثل اینکه اگر من چکی دارم صرفاً بتونم به بانک مراجعه کنم.
بله.
به محل اقامتش حق ندارم مراجعه کنم و غیره. الان تنها راهی که برای مطالبه وجود داره این هستش که نزد مرجع صالح قضایی.
کجا میشه؟
در موارد مختلف متفاوته. به طور کلی ما میگیم برای گرفتن یک حقی باید به محل اقامت خوانده مراجعه بشه. اگر من از شخصی در شیراز طلب دارم، ابتدا هم باید به شیراز مراجعه کنم. اما در مواد 12 بعد قانون اندرسی مدنی موارد دیگری هم قید شده. اولیش این هستش که جایی که قرارداد نوشته شده، جایی که قرارداد باید اجرا میشد، یا جایی که طلب باید پرداخته میشد، اون دین باید پرداخته میشد.
ولی اون که قرارداد دستی باشه.
ولی دستی باشه، قابل اعتباره. ماده 10 قانون مدنی میگه که تمام روابط حقوقی بین افراد در صورتی که نامشروع نباشه معتبره.
بله.
فرض میگیریم که من از شخصی در شیراز طلب دارم، من تهران هستم، قرار بوده که فرضاً یک کالایی رو در شهر مشهد به من تحویل بده. من میتونم به محلی که قرارداد نوشته شده، محل اقامت خانه و محل اجرای عقد به هر سه مراجعه کنم. ادله اثبات طلب خودم رو باید به دادگاه صالح ارائه بکنم و احراز حق خودم رو به دادگاه بسپرم.
ادله اثباتش چه مواردیه؟ مثل اقرار شفاهی و کتبی و اینا هم شاملش میشه؟
100%. ادله اثبات در قانون شمرده شده 5 تاست. از اقرار شروع میشه. اقرار رو بهش میگن سید الدلائل، بالاترین دلیل. هر کس اقراری بکنه علیه خودش کاملا نافذ، کاملا اجرا شوند است.
بله.
و مثبت حق هم هست. اولین مسیر که شما فرمودید اقرار هست. اگر من اقراری بکنم، اقرار رو خواهش میکنم، اقرار رو العقلاء علی انفسهم نافذ. اگر من اقرار کنم که به شما بدهکار هستم، شما میتوانید اون مبلغ رو از من دریافت بکنید. دلیل بعدی سند هست که سند رسمی داریم، عادی داریم، یا سندی اسنادی داریم که نه رسمی نه عادی، در حکم اسناد لازم الاجراست، مثل چک. من برای چک هم میتونم دادخواست حقوقی بدم، هم میتونم به اجرای ثبت اسناد مراجعه کنم.
پس دادخواست یا ارسال اظهارنامه هم میشه جز مواردی که حالا
ارسال اظهارنامه طبق ماده 156 آیین دادرسی مدنی از موارد شخصی مطالبه است. میگه که هر کس هر حقی رو میخواد مطالبه بکنه میتواند ابتداعا با ارسال اظهارنامه مطالبه حق خودش رو به اطلاع مخاطبش برسونه،
یاداوری بهش بکنه.
من هفته دیگه از تو طلب کارم. من هفته پیش از تو طلب کار بودم. مورد بعدی بعد از اقرار و سند شهادت شهود هستش. در موارد در دعاوی مالی دو شاهد مرد میان شهادت میدن و اثبات میکنن طلب رو. حالا در تمام این موارد اگر حالا جای بحث باشه اعلام میکنیم که کدومش چه دفاعهایی میتونه داشته باشه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای هاشمی بزرگوار. تا شما گلوی تازه بکنید برمیگردیم و سوالات بعدی رو از شما میپرسیم. امروز در برنامه که روی خط باشید به مطالبه قانونی طلب می‌پردازیم. سوال از شما، پاسخ از کارشناسان کاربلد ما. شماره تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 30,036,37. با ما روی خط باشید. بریم سراغ سوال بعدی که یکی دیگر از شنوندهای نازنین به 30,036,37 ارسال کردن. شماره تلفن خودشون 70912 4 شماره پایانی 4822 هستش. گفتن که من یک کارگاه کابینت سازی دارم، افرادی که مشتری من بودن کار بردن، یعنی که حالا چیزهایی که ساختن، کابینت هایی که ساختن، ولی به من پولی ندادن و من فقط ازشون یک شماره تماس دارم. آیا راهی هست که بتونم پولم رو مطالبه بکنم و ازشون پس بگیرم؟
میتونم پاسخ بدم؟
بله بفهمید.
با توجه به اینکه شما یک کالایی رو ایجاد کردید، ساختید و تحویل دادید و هیچ کاری بدون اجرت نخواهد بود، بله، با ارائه فاکتور، قبضی که باهاش کالا ارسال شده، شهادت اون رانندهی که الان کالا رو برده و آدرس طرف و قطعا ارائه شماره تلفن جهت استعلام نامشون، کد ملیشون و غیره، قطعا میتونید طلبتون رو مطالبه کنید.
بله. باز هم سوال پرسیدن از مازندران زیبا، خانم یا آقای ملا حسینی، گفتن که سلام، خسته نباشید، بنده از یک نفر 90 میلیون تومان طلب دارم و از اونجایی که پول منو نمیده رفتم 180 میلیون تومان سفته‌هاش رو به اجرا گذاشتم و میخوام شکایت بکنم، ولی مطلع شدم پدر و مادرش میخوان اون رو به خاطر مشکلات روانی که داره به تیمارستان منتقل بکنن و اون رو بستری بکنن. آیا این موضوع باعث میشه که ایشون در محکمه محاکمه نشه؟
با توجه به این که دین و طلب در زمان افاقه اوضاع ایشون حاصل شده،
در زمان سلامتشون،
در زمان سلامتشون، حتی اگر ایشون بستری هم بشه، اجازه حضور در محاکم رو در شرایطی نخواهند داشت، قیمشون یا نمایندهشون که انتخابی خواهد بود میاد. اگر اموالی داشته باشه، شما از اموالش کاملا میتونید مطالبه کنید. اگر اموال نداشته باشه، المفلس و فی امان الله، نمیشه ازش مطالبه کرد.
بله، همچنان با ما روی خط باشید.
من یه کارگاه پارچ رو اجاره کردم، بعد با یه آقای قرارش باستان سالنداری کنه، بعد من پول ریختم به حساب ایشون علا محلی، قرار شد که مثلا ایشون مال همه کمپوست جوانه رو مثلا به من بده، ولی شماره حساب مادرش رو به من داد. بعدا من وقتی که 5 سالنم پر شد، متوجه شدم که شماره مادرشه. حالا اومدیم بشینیم حساب کنیم، همه رسیده رو ورش پاره کرده، بعد من چیزی ندارم، فقط یه چی میگن عکس از اون رسیده دارم. چجوری میتونم این طلب، یعنی ما اصلا حساب کتاب کنیم، یعنی اون اضافه ای که واسه من خرید نکرده رو بتونم ازش بگم؟
ممنونم از تماس شما با 22-65-25-25. بفرمایید آقای هاشمی.
عرض میکنم قانون گذار صراحتا عنوان کرده که هر کس به هر کس مالی میدهد، اصل بر عدم تبرع هستش. اگر شما صرفا عکسهایی از رسید دارید، با استعلام از بدنه بانکی میتونید اصل رسیدها یا کپی تصدیق شده رسیدها رو دریافت کنید و در حساب کتابتون وارد کنید. اگر هم انجام نشود، با توجه به اینکه مادر ایشون با شما وارد رابطه قراردادی نیستن، از مادرشون میتونید پولها رو مطالبه کنید و پس بگیرید.
پس بگیرم. 30,036,37,22,65,25,25,25.
من یه ملکی پدرم رو در سال 47 فروخته به یه بنده خدایی. این ملک توی موبایل نامه که اون موقع تنظیم شده نوشته 3 در اتاق و حدودش هم نوشته، حدود اربعهش هم نوشته. پدر ما در سال 73 فوت کرده، ایشون اومده مابقی اون زمینی که اونجا باقی مونده رو گرفته و توش درخت کاشت و دیوار کشی کرده و اینها. ما رفتیم ازش شکایت کردیم، گفتن شما ثبت سابقه، چون سابقه تصرف ندارین نمیتونین کاری بکنین، بعد شما سمت ندارین. گفتم آقا پدر ما فوت کرده، بعد ما پدرمون در زمان حیاتش هم یه پاش فلج بوده، نمیتونسته راه بره، اصلا به اون زمین سر بزنه یا اطلاعاتی بگیره و اینها. بعد اونجا مثلا ساکن نیستیم، رفتیم همه اهالی هم تایید کردن، استشهادیه درست کردیم، گفتن که آقا این زمین مال فلانی هستش، ولی دادگاه رأی نداده به ما، رأی داده به نفع اون آقا، گفتن چون شما سابقه تصرف ندارین متعلق به این آقا.
بله آقای هاشمی پاسخ میدن.
پاسخ بنده این استش که شما گویا دعوای اشتباهی رو مطرح کردید. شما بر اساس تصرف دارید اقامه میکنید که بر اساس مدرسی قانون مدنی شما قطعا نمیتونید وضعیتی در ملک داشته باشید. من پیشنهاد میکنم با توجه
چرا نمیتونن آقای هاشمی؟ خب تجاوز کردن به حریمشون.
در قانون مدنی صرف یک سری تصرفات دلیل مالکیت شناخته شده است. هر کس مالی در تصرف داره دلیل بر مالکیتشه، حالا اشتباهاً دلیل عنوان شده اماره بر مالکیتشه.
بله.
من نمیتونم کسی که در ملک خودم حتی حضور داره رو بیرون کنم از راه تصرف، از راه اثبات مالکیت، وضعیت، خلعیت و غیره یا دعاوی تخلیه میتونم ایشون رو من از ملک اخراج کنم، اما به صرف این که ایشون چون مالک نیست تصرف داره پس بره بیرون، نه از این جهت نمیشه خارجش کرد.
ولی سند رو باید
سند اگر نشون داده بشه میشه خلعیتش رو گرفت، وقتی درختی هم که من غیر حق کشته شده رو میشه قلعش کرد.
یعنی اون سند اگر مبایع‌نامه باشه هم میتونه.
بله بله، دلیل مالکیت ایشون اول باید در دادگاه اثبات مالکیت به عمل بیارن. بله. اول به نظر میاد که ایشون انحصار وراثت هم تایید نکردن، ایشون ابتدا هم باید با انحصار وراثت اثبات مالکیت خودشون رو به عمل بیارن، در حدود سهام خودشون شخص رو از ملک اخراج کنن.
بله. بریم سراغ سوال بعدی.
این زمین من فروختم 1.5 هکتار، بعد الان 1 هکتار 8000 متر به یارو میگن که 3000 متر زمینم اضافه، میگه نمیدم، میخوای هر کار بکنی بکن، میخواستم ببینم این آیا راه داری یا نه، چون تو قولنامه قید شده 1.5 هکتار 15000 متر مربع.
بله بفرمایید.
در این مسئله خاص باید عنوان بکنیم که آیا ایشون زمین رو به شرط 1.5 هکتار فروختن،
یعنی مفاد قرارداد باید مورد بررسی قرار بگیره.
حتما باید مورد بررسی قرار بگیره. اگر بگن که من زمین رو به شرط 1.5 هکتار فروختم این 15000 متر، الباقی اگر اضافه بشه یا کم بشه میتواند در مواردی از موارد فسخ بی باشه، اما اگر ایشون صرفا 15000 متر فروخته است و ایشون 18000 متر تصرف کرده، نسبت به 3000 متر ایشون باید وضعیتشون از بین بره و مالک باید دوباره در ملک خودش متصرف بشه. باید ببینیم که به چه شکلی مبایع‌نامه تنظیم شده.
بله. ممنونم که با 2265-25-25 تماس میگیرید و سوالاتتون رو مطرح میکنید.
ما به کسی نقاشی کردیم، 5-6 ماه اونجا کار کردیم، بعدم توی وسط رفته چیز آورده، نقاش آورده، شروع کرده، پول ما هم مونده، میخواستم ببینم چی کار کنی، چه رایی داره چیوری.
بله خدا قوت میگیم به همه کسانی که در حوزه‌های مختلف ساخت و ساز هنرمند هستن.
واقعا کار سختیه.
بله.
خدمت این عزیز دل زحمتکشمون عرض میکنم که اگر ایشون نقاشی کردن به یک مدتی، پس قطعا از مواردی نظیر شهادت شهود و مثلا فاکتورهای خریدی که یک سری رنگ‌ها یا ابزار به اونجا ارسال شده بهره‌مند هستن.
میشه شهادت شهود میتونه همسایه‌هایی باشه که اونجا باشن.
100% هر کسی که تو اونجا از نفع یا ضرر مالی بهره‌مند یا متضرر نباشه. در کنار اینها ایشون میتونن یک فقره تأمین دلیل به عمل بیارن، یعنی عضو مجری یا کارشناس رسمی دادگستری اثبات بکنه بله این قسمت از کار توسط ایشون انجام شده. با جمعی اینها میتونن مطالبه حق خودشون رو داشته باشن. اگر هم مالک اجازه ورود به کارشناس رسمی یا عضو مجری شورا رو صادر نکنه، این میتونه از دلایل مثبته باشه که حق با این بنده خداست.
بله بریم سراغ سوال آقای قاسم پور از گلستان.
من یه فقره چک از یه بند خدایی گرفتم، موقع سررسید چک که رسید من متوجه شدم که این آقا یه امضای دیگه ای زده، یعنی اصلا امضای خودش نیست. من چجوری میتونم این چک رو مطالبه کنم؟
امضا جعل بوده دیگه.
نه
چی میشه؟
طرف نمیتونه امضای خودش رو جعل بکنه. امضایی زده که صادر نشه.
آها.
امضایی زده که با پاس نشه چک.
بانک اون رو تایید نمیکنه. بله. اون امضا رو با چی کار بکنه الانشون؟
پس خدا؟
بله.
چکی قابل وصول هست که در سررسید خودش مبلغ داشته باشه و نکته‌ای که در قانون اصلاحی قانون صدور چک اخیراً خیلی هم بهش تاکید شده این هستش که امضا شباهت داشته باشه. به هر دلیلی امضا شباهت نداشته باشه این چک قابل وصول نیست. اما در کارشناسی که به عمل میاد، کارشناسان محترم رسمی دادگستری که واقعا افراد به شدت باهوشی هم هستن میتونن تایید بکنن که این امضایی که شبیه امضای من نیست آیا توسط من درج شده یا نشده.
یعنی یه به هر حال یه کاری کرده که نیرنگی توش بوده دیگه.
قطعا نیرنگه.
اون تدلیسه که میگن اینجاست دیگه. این میگه
تدلیس در معاملات. بله. اما اینجا هم قطعا یک شیطنت هستش. بله. که طرف باعث شده چه که خودش پاس نشه و این میتونه از موارد صدور چک بلا محل باشه که اگر مبلغش بالای 5 میلیون تومان باشه میتونه حتی تا 2 سال زندان هم برای صادر کننده به ارمغان بیاره.
بله. چه ارمغانی هم که فکر کنم برای این عزیزان میاره، به خاطر اینکه این نیرنگ ها باعث میشه که این اعتماد سلب بشه
و اعتبار اسناد تجاری متزلزل بشه.
خیلی ممنونم خانم یا آقای کساوندی از خرم‌آباد هم به 3036-37 پیام ارسال کردن و سوالشون اینه، میخونم خدمتتون. گفتن سلام، من حدود 2 سالی که از کسی طلب دارم 50 میلیون چک برگشتی و 150 میلیون حساب دفتری که بابت این حساب خودش بارها توی پیامک‌های فضای مجازی تاکید کرده که بدهکارم و عکسش هم دارم، حتی فاکتور حساب رو هم فرستادم ایشون قبول کردن، اون رو هم عکسش رو دارم، حالا میخوام شکایت بکنم، چیکار باید بکنم؟
یک دادخواست با عنوان مطالبه 200 میلیون تومان مطرح میکنید. تمام اسناد من جمله اون پیامک ها، اون عکسایی که ایشون فارسی اسکرین شات چی میشه؟
همون عکسی که گرفته میشه از حالا
عکسی که از صفحه گوشی گرفته میشه. بله. تمام اینها رو ضمیمه میکنید. اگر ایشون منکر این پیامک ها بشن،
بله،
با استلامی که از ادارات زیرصلاح و حتی پلیس فتا به عمل میاد میشه اثبات کرد که تمام این پیامک ها و تایید توسط اون شخص بدهکار صادر شده و قطعا ایشون محکوم خواهند شد.
بله. یعنی در کنار همه اونها شهود باید باشه یا نه؟ یعنی که خود مکالمه حالا پیامکی میشه استناد کرد بهش؟
شهود باشه بهتر هستش، میتونه تقویت کنه خواسته ایشون رو، مسیر اثباتش رو. و من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه هر کاری بکنن ایشون یک اظهارنامه ارسال بکنن.
فیش واریزی هم اگه داشته باشن میتونن ارائه بدن.
اونجا 100% تو 4 تا سوال قبلی بود که بهش رسیدیم. فیش واریزی دلیل مدیونیت طرف مقابل میتواند باشه.
و خیلی میتونه حالا محکم پسندتر از مکالماتی باشه که توی فضای مجازی رد و بدل میشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، از اینکه امروز هم با برنامه روی خط باشید بودید. امیدوارم که فردا هم ما رو همراهی بکنید. حوالی ساعت 11 قراره که فردا از انحصار وراثت صحبت بکنیم. به اتفاق آقای میرسعید هاشمی وکیل پایی که دادگستری با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. عاقبت هممون به خیر باشه انشاءالله و قلمرو زندگیمون مملو از آرامش.